بسم الله الرحمن الرحیم. مژده مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. دکه زهد ببندید در این فصل طرب، که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، انشاءالله که ایام به کام باشه. بر اساس تقاضای عزیزی از بینندگان برنامه معرفت در خصوص فضیلت آینه، غزلی از فخرالدین عراقی رو برای ما فرستاد که انشاءالله ما میخوانیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. فخرالدین عراقی از عرفای بزرگ و شعرای بزرگ قرن هفتم هجری است. در سال 610 هجری در کمجان یا کمیجان همدان به دنیا آمد و در سن 17 سالگی علوم معقول و منقول را فرا گرفته بود. سفری به هندوستان داشت، دوران سیر و سلوک را به خوبی طی کرد. از آثار برجسته او کتاب لمعات که مورد توجه محققان حکما و عرفاست، و همچنین دیوان سراسر شوریده او که امروز در اختیار همه علاقمندان است. در این غزل اول در خصوص آینه است. دوستان آینه دل چه مصفا بینند، روی دلدار در آن آینه پیدا بینند. از پس آینه دزدیده به رویش نگرند، جن فشانند بر او کن رخ زیبا بینند. دل چو آینه صافیز خدا می گردد، دیگر از تیرگی و کینه مبرا بینند. مؤمنان آینه در آینه در یکدیگرند، که به هر آینه آن چهره هویدا بینند. چقدر زیبا آینه دل را با آینه قلب مؤمنان اینجا هماهنگ کرد. از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم، بفرمایید.
بله،
چقدر زیبا فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بسیار غزل خوبی انتخاب فرمودید شما. اون کسی هم که از شما درخواست کرده این غزل رو با ذوق بوده.
بله.
همطور که فرمودید، خوب، عراقی یکی از شعرا و عرفای بزرگ ماست. مطالب عرفانی خوبشو در قالب غزل و شعر بیان کرده و تن نسلم داره لمعات که فرمود. حالا در این غزلی که قرائت فرمودین چند تا نکته هست که خیلی جالب توجهه. اولا دل رو به آینه تشبیه کرده، که این آینه وقتی مصفا و صیقلی باشه و کدر نباشه، زنگار روش نگرفته باشه، وقت چهره حقیقی حضرت حق رو نشون میده. چهره حقیقی حضرت حق تبارک و تعالی در همه جا ظاهره، ولی به نحو کمال اگر به خود ظهور پیدا کنه در دل مصفای انسان کامل و شخص مؤمن پیدا میشه. عراقی داره میگه اگر دل شما رو مصفا ببینم، به دوستش میگه در دل مصفای شما حق رو میبینم، ولی یه جمله بعد اضافه میکنه که قابل توجهه. این نکته ها رو ما باید روش دقت کنیم و توضیح بدیم. اول میگه اگر دل شما مصفا باشه، به دوستش میگه من حق رو در آینه قلب پاک شما خواهم دید. بعد میگه وقت دل شما مصفا میشه و من نظاره میکنم، دزدانه نظر میکنم. این کلمه دزدانه یعنی چه؟ سعدی هم کلمه دزدانه رو به کار برده که دزدانه نگاه میکرد.
دزدانه در شمائل روی تو بنگریم.
دزدانه در شمائل روی تو بنگریم. این دزدانه نگریستن خیلی ظریفه و خیلی معنی داره. دزدی بده، اما دزدانه نگریستن یه معنی زیبایی داره. یعنی اونچنون مشعشع چهره تو در آینه پاک دل مؤمن که مستقیم و خیره نمیشه نگاه کرد. نور شعشعانی چهره مبارک حضرت حق جل و علا چشم من رو خیره میکنه، اصلا میزنه چشم من رو، برای اینکه بتونم اون چهره مشعشع را در یک آینه مصفا ببینم باید یه مقدار چشممو هم بذارم. دیدی که آدم وقتی در نور، نور مشعشع، نور شعشعانی نگاه میکنه چشمش یکم هم میره، خیره نگاه میکنه چشمش هم میره،
هم میره.
مثلا یه جایی که تاریک باشه یا نیمه تاریک باشه نیمه روشن باشه چشمات بازه، ولی جایی که خیلی روشنه چشمات کمی تنگ نمیشه، یعنی رو هم گذاشته نمیشه، نزدیک به هم میشه، به هم گذاشته نمیشه ولی به اصطلاح مزیق میشه. این دزدانه، دزدانه یعنی این که من خیره دیگه نمیتونم نگاه کنم. دزدانه نگاه کردن یعنی تاب تحمل دیدن مستقیم مشعشع چهره نورانی تو ندارم، یه کمی چشمام نزدیک به هم میشه پلکان. این دزدانه نگریستنه.
معنی رندانم میده
خود دزدانه، رندانم هست ولی بله رندی هم توش هست ولی ضرورت هم هست، یعنی نمیتونی نگاه کنی صاف، یعنی چشم تو رو میزنه نور زیاد، چشم میزنه یا نمیزنه. شما در نور که نگاه میکنی چشم باز نگاه میکنی یکم به هم میاد چشماتو، نه کمی پلکا به هم نزدیک میشه. این دزدانه حالا هم رندی هم توش هست، البته اینجا رندی به معنی عاقلانه، خود رندی که مقتضای عقل، آخه رندم باز معنی عجیب داره، خود آخه فارسی دریای بیکرانه حکمت زبان فارسی، این کلمه رند و رندانه یه معنی ظاهرا مضمون و بد داره که رندی یعنی مثلا حق بازو اینا، نه
نیست،
این نیست. یه رندی یه معنیش اینه که بسیار حکیمانه، بسیار خردمندانه که همه کس نمیتونه اونو داشته باشه، اینه معنی رندیه. پس اینجا اگر رندانه نگاه میکنم که دزدانه رو شما رندانه معنی کردی که میشه، این رندانه ای که مقتضای حکمته، خب خود اون مقتضای حکمته که من در یک نور شعشعانی
بله
درست نگاه کنم که چشمام زده نشه، نور چشم منو میزنه، شدت نور.
حافظم افتخار میکنه، بله. عاشق و رند و نظربازم خود میگویم تا بدانی که به چندین هنر آراستم.
تمام شدم. نظر کردن، حالا بعد توضیح میده قشنگ انصافا فخرالدین عراقی که بعد قلب پاک انسان کامل شخص مؤمن آینه است و حقیقت رو در دل شخص مؤمن کاملا میشه دید، و مؤمنین که دلهای پاک دارن وقتی در مقابل یکدیگر قرار میگیرن اون حقیقت منعکس میشه در مرایای متعاکسه. مرایای متعاکسه یعنی یه عکسی وقتی در یه آینه پیدا شد، یه آینه دیگه در مقابل آینه نگهداری عکسی تو این آینه است، تو آینه منعکس میشه دوباره یه آینه دیگه مقابل اون. اگه هزاران لایتناهای آینه بذاری در مقابل یه آینه ای که عکسش منعکس میشه چجور میشه؟
در همه منعکس،
همون عکسی که در آینه اول منعکسه هزاران آینه مقابلش قرار بدی منعکس میشه. مرایه متعاکسه میگن
مؤمنون آینه در آینه،
مؤمنون آینه در آینه ان، یعنی این ول مؤمن و مرآت المؤمن حدیثه، این معنیش همینه. ببین خیلی مسائل اینجا هست که این دل انسان چه دلیه، مخصوصا اگر پاک باشه انسان. آقای لاریجانی با حقیقت یه نسبت داره که اگر پاک باشه حقیقت درش منعکس میشه، با همین چهره ظاهری این جهان هم یه نسبت داره. ما با این جهان نسبت داریم یا نداریم؟ داریم. وقتی به عالم نگاه میکنیم به چهره جهان، حتی همین ظاهر جهان، این صور این جهان در ذهن ما منعکس میشه، شجر و حجر و بالا و پایین و کوه و دریا و صحرا و جنگل، زیبا و زشت. یه نسبت انسان با صورت عالم داره. حالا صحبت اینه که آیا نسبت انسان با جهان فقط نسبت صوریه و این نسبت در عالم صورت برقرار میشه، بیش از اینم هست؟ این یه مسئله مهمی است دارم مطرح میکنم. انسان وقتی با جهان پیرامون نسبت برقرار میکنه فقط با صور جهان و صورتهای اشیاء موجود در جهان نسبت داره یا این نسبت بیش از اینه؟ کسانی فقط در عالم صورت نسبت برقرار میکنن، اینه که در عالم صورت نسبتشون با جهان برقرار میشه تقریبا از عالم خیال بالاتر نمیره. اما با معنی جهان ما نسبت داریم یا نه؟
چرا؟
معنی چه شکله؟ آیا معنی صورته؟
نه،
معنی در صورت می آید.
صورت،
هر صورتی معنی دارد و معنی خود را در صورت ظاهر می کند، حرفی نیست. اما خود معنی به ما هو صرف نظر هستید، یه معنی خالص خالص صرف نظر هر چیز دیگر صورت است.
خیلی،
معنی صورت نیست. پس انسان به همان اندازه که با صورت‌های عالم جماد و نبات و حیوان و شجر و حجر بالا و پایین و کوه و دشت و بیابان نسبت داره، با معنی عالم هم نسبت داره. با کمال تأسف باید عرض کنیم که در امروز اصلی که ما من و شما زندگی میکنیم صورت غلبه داره. آیا امروز معنی بیشتر غالبه یا صورت؟
صورت غالبه.
ما امروز بیشتر، نمیگم صورت بده، صورت هم عرض کردم صورت چهره معنی است، معنی در صورت ظاهر میشه، اینه قبول میکنم، بدآموزی نشه، بله که صورت از یک معنی حکایت میکنه، شک ندارم، صورت هم باید دید، اونم زیباست، به ویژه صورت زیبا را، چهره زیبا را، گل زیبا را، هر چیز زیبا را باید دید. اما آیا در حد صورت بمانیم یا از صورت فراروی؟ عالم تصاویر امروز ما را در صورت نگاه می‌دارد یا از صورت فرا می‌برد؟
بعضن فرا نمی‌برند.
بعضن فرا نمی‌برند. ببین شما امروز سینما داری که سینما صورت به شما نشون میده، اما خب معنی هم داره البته. صورت، بیشتر اشخاص در سینما با صورت سر و کار دارن، با تصویر سر و کار دارن. الان رسانه‌ها بیشتر و صورت سر کار دارن دیگه. حرفی نیست، صورتم مهم عرض کردم، اما آیت بیشتر به معانی صورت توجه کنیم یا در مرحله صورت فرو بمانیم. اینه که نسبت انسان با این عالم، خب انسان نسبت‌های متعدد میتونه با عالم داشته باشه، به همون اندازه که حرفی نیست باید با عالم صورت ارتباط برقرار کرد و زیبایی رو از زشتی تشخیص داد و صورت‌های زیبا را و هر گونه صورت زیبایی را ستایش کرد، باید از عالم معنی غفلت نداشت. انسان متاسفانه آقای لاریجانی موجودی است که همطور که فخرالدین عراقی رحمت الله علیه میگه، آینه است قلبش و عالم را منعکس میکنه، معنی را نشون میده، صورت را نشون میده. این خصوصیت وجود انسانه که افسونگر و افسون زده است. انسان افسون زده می شود، هیچ موجود افسون نمیشه. ببین درخت افسون نمیشه، دریا افسون نمیشه، کوه شما نمیتونه افسون کنی. کوه رو میتونه افسون کنی؟
نه.
کوه افسون زده ما نداریم، دریای افسون زده نداریم. حیوانات هم به سختی میشه افسونشون کرد. حالا شاید بعضی حیوانات رو بشه تخدید که افسون کرد، ولی اونا هم دیرتر از انسان افسون زده میشوند. ولی انسان افسون زده و افسانه پرست می شود. انسان افسون زده دیدی تا حالا که افسون زده است، افسانه پرسته، در حد افسون و افسانه باقی مونده و شاید کسانی هستند که یه عمری رو در افسون و افسانه به سر می برند از یک سو، و همین انسان افسون آفرین هم هست. انسان از یک سو افسون زده است و تحت تأثیر افسون ها قرار میگیره، از یک سو چه کسی افسانه میسازد و افسون میآفریند؟ قدرت افسون آفرین مالی که درخت افسون نمیآفریند، شجر، حجر، دریا، صحرا افسون آفرین نیستند. انسان افسون آفرینه و افسانه سازه. افسانه ها رو کی ساخته؟
روز مهرگردون افسانه است و
افسون. بارکالا.
حالا فرق افسانه با افسون هم قشن.
خیلی خوبه، خوب گفتی. فرق بین افسانه و افسون، افسانه چون که میدانی کلیه حکایاتی هست
که گفتن،
نقلیاتی که نقل شده ولی واقعیت نداره، شبه واقعیته، افسانه است. خب این معنی ظاهریش البته بیشتر میشه صحبت کرد که حالا مجالی. افسون اینه که به یه نوعی که حالا سخن باشه، نگاه باشه، شکل باشه، هر چیزی، به هر نوعی که این انواع مختلف داره میشه یه انسان افسون کرد. وقتی افسون میشه انسان چه حالت پیدا میکنه؟ تعقلش کار نمیکنه. فکرش از کار میفته، دقیق نیست، سنجش نمیکنه امور رو،
مفتون میشه.
آفرین، مفتون میشه، یعنی عقل براش دیگه حکومت نمیکنه، منطق درش میمیره، یعنی منطق سکوت مسکوت میشه، یعنی حکم فرما نیست منطق درش. این میشه افسون، یا به قول شما مفتون، فتنه زده، مفتون شده، افسون زده میشه. پس انسان هم افسون زده میشود و افسون سازی هم کار کیه؟ چه کسی انسان را میتواند افسون زده کنه؟
خود انسان.
اون کسی که افسونگری بیش از هر موجود دیگری دارد و میتواند افسونگری کند،
خود انسان.
هیچ حیوانی قدرت افسونگری انسان نداره، هیچ شجری، هیچ حجری، هیچ مدری قدرت افسونگری انسان رو نداره. انسان افسونگر وحشتناکیه و به همون انداز افسون زده هم میشود. خب حالا برای اینکه ما از افسون و افسون زدگی نه افسون کنیم مردم را، نه افسون زده شویم و نه اسیر افسانه شویم، برای اینکه از افسون زدگی و افسانه پرستی رهایی یابیم، به نظر شما راه چیه؟ راه تعقل و تفکر است. آقای لاریجان ببین، تفکر با چه انجام میشه؟ با ذهن. ببینید، بدن بدون نفس، بدنی که داره نفس نباشه زنده است یا مرده است؟
مرده است.
بدن بدون نفس مرده است، درسته؟
بله.
این بدن مرده، فقط نفسش فعال نیست، ولی بدنش بدنه. بدن بدون نفس مرده است. ذهن بدون تفکر زنده است یا مرده؟
مرده است.
اگر ذهنی شما سراغ داشته باشی که ذهنیت داره، ذهنه، زنده است، اما تفکر نداره، تعقل نداره، فعالیت فکری ندارد، این ذهن زنده است یا مرده است؟
اونم مرده است.
آفرین بر شما. همون گونه که بدن بدون نفس مردار است و مرده است، ذهن بدون تفکر هم مرده است. پس ذهن وقتی زنده است که تفکر داشته باشه، فعال باشه، بیاندیشد و در اثر اندیشیدن، حالا شما بپرسید که با اندیشیدن چه کار میکنه انسان؟ فقط آدم بیاندیشه چه فایده داره؟ ممکنه شما بپرسید، یا کسی از من بپرسید که آقا شما این اندازه از تفکر و تعقل و اندیشیدن صحبت میکنی، آیا اندیشیدن، تفکر کردن، در گوشه نشستن هی فکر کردن چه اثری داره و چه فایده‌ای به انسان میرسانه؟ الجواب، هر گونه اندیشیدن و هر گونه تفکر اثری در شما به جای میگذارد. تفکر اثر بخش یا بی اثره؟
اثر.
تفکر اثر بخش، یعنی اثر در شما میگذارد و بر هسته شما فکرن میافزاید. حالا اثری که از تفکر در وجود شما باقی میماند قابل زواله یا نه؟ زیبایی، هر چیزی که در انسان باشه، هر چیز بدنی و جسمانی قابل زواله. قابل زوال نی؟ چرا؟ اون چیزی که به بدن و پیکر و جسم انسان مربوط بشه قابل زوال نی؟
چرا؟
اما اثری که
آثار فکر است
از ناحیه تفکر به برای انسان حاصل می شود و به جان انسان افزوده می شود،
مندگار.
اون اثر مندگار است و قابل زوال نیست. پس باید ذهن رو فعال کرد و اندیشید.
سخن زیبایی داره حکیم فارابی که ذهن ما، فکر ما یه چیزی رو باید مدام پاک کنه و اون آینه هست. یعنی یه پیوندی بین فکر و دل در آینه ایجاد میکنه. دکتر زیبایی فرموده،
بله،
میفرم متاسفم برای کسانی که آینهی به نام دل دارن، اما میگن خدا کجاست.
آمین.
یعنی خدا قبل از اینکه خود را به نمایاند، به ما یه نماینده داده، نمایاننده به نام دل.
دقیقا
این که مولوی میگه آینه دل نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشد زندیار، همینجاست.
و حق تبارک و تعالی را، چهره حقیقت را، جز در آینه دل انسان
جایی نیست،
در جای دیگری نمیتوانید. حالا ممکنه شما من اشکال کنید، بگی من در دریا عظمت حق رو ببینم، در ارتفاع کوه عظمت حق رو ببینم، قبول دارم در ذره تا کهکشان عظمت حق رو میبینیم، اما عظمتی که از ذره تا کهکشان و دریا و صحرا میبینی با انعکاس در دل میبینی یا بدون دل؟
با دل، با انعکاس در دل.
تمام شده را. پس آینه حقیقی دل است. حالا از دل که صحبت میکنیم، اینجا باز دوباره یه نکته رو باید توضیح بدیم. دل بدون تفکر یا دل با تفکر؟
تفکر.
تمام حرف اینه.
تفکر است که غبار دل را میبرد.
تفکر است که غبار دل را میزداید و چهره دل را مشعشع میکند و معجزه انسان، یعنی شگفت انگیزی انسان. ولی کلمه معجزه به کار نبریم. شگفت انگیز بودن وجود انسان و ذهن انسان که موجود شگفت انگیزیه. ذهن به همون اندازه که میزداید غبار را از خود و صاف و صیقلی می شود برای نمودن چهره حقیقت، به همون اندازه خود ذهن می تواند در مقابل خودش مانع ایجاد کنه.
بله.
ببینم آیا کسی دیگری می تواند مقابل ذهن من مانع ایجاد کند یا ذهن من خود می تواند برای خود مانع ایجاد کنه؟
حجاب ایجاد میکنه.
مانع رو برای شما ایجاد میکنن یا ذهن خود شما مانع میسازد؟
خود ما مانع میسازیم. بله.
اما هم میسازیم و هم میتوانیم. اگر خود مانع رو نسازیم، چه کسی میتواند مانع ذهن شما شود؟
هیچ.
اگر ذهن رو پاک کردی، صیقلی کردی، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل ذهن صاف پاک شما مانع ایجاد کنند. پس ما خود هم مانع ایجاد میکنیم در ذهن و هم صیقلی و صاف میکنیم ذهن را.
آره.
و این شگفت انگیز بودن ذهن آدم است.
سیار. یکی میره به دیدار حضرت یوسف علیه السلام، براش آینه میبره هدیه. میگه چرا برای من آینه آوردی؟ گفت این رخ زیبایی که داری، رخ زیبا به جز آینه تصویرش نیست. گفت همه عالم مثلا جلوه خداونده. گفت گرب تصویر کشن در حد تقدیرش نیست. که اونی که فرمودی دل یه جای ویژه‌ایه، اگرچه در همه جا
خیلی ویژه.
قشنگ جواب داد.
اصلا موجودی شگفت‌انگیزتر از دل انسان خداوند نیافریده. نمیدونی این چی موجود عجیب و غریبیست. ما از دل میگیم ولی خودشو نمیدونیم که چی هست. باید با دل آشنا شد، با زبان دل سخن گفت، دل رو پاک کرد، حقیقت خود می آید. حقیقت از آمدن در دل پاک دریغ ندارد.
اینو برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب استاد. در عظمت آینه دل فرمودید که غیر از رخ یار نقش های عجیب و غریبی هم. آینه دل چون شفت صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. مولوی کجا رفته؟ این بزرگوارم زیبا میفرماید، میگه دل چو آینه، دل چو آینه صافی ز خدا میگردد، دیگر از تیرگی و کینه مبراگه. یعنی دیگه دلی که خدا داره کینه و تیرگی و
از جانب خدا اگر پاک بشه دیگه پاک پاکه. خیلی عالی.
عکسش اگه ما در دلمون کینه هست، معلومه که نور خدا نیست.
همین که ناپاک شد نشون نمیده. نور خدا همه جا هست. ببین اینجا یکقدر دقیق باید صحبت. آره. اینو بعضی فکر کنن نور خدا یه جا میره یه جا نمیره. نور خدا همه جا هست. اونجا که نیست اون محل قابلیت نداره. آه. نور خدا نمیآید.
آفرین.
یا محل قابلیت انعکاس نور حق را نداره. این دو طور باید با هم فرق
بکنه.
بعضی فکر کنن نور حق نمیاد یا رحمت حق نمیاد. رحمت حق همه جا هست. نور حق همه جا فراگیر است. اگر جایی رحمت حق یا نور حق دیده نمی شود یا میگن که نداریم، اون محل قابلیت نداره. دل تیره تجلی حق درش نیست. دل تیره است، سیاه، ظلمانیه، تاریکه. این تمام حرف فخرالدین عراقی همینه در این غزل. و چقدر هم زیبا فرموده. تا آخر بخونی غزل، خیلی غزل خوبیه.
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها. اونگه شراب عشق را پیمانه شو. پیمانه. مولوی هم
هر دوشون خوب گفتن. عرفا همشون خوب میگن.
آره، دل چو آینه صافی ز خدا میگردد، دیگر از تیرگی و کینه مبرا بینه. مؤمنان آینه در آینه در یک دیگرن.
بارک الله.
که به هر آینه اون چهره هویدا بینه.
ضمناً چند تا چیز میخواد بگه. یکی این که مؤمنین، مؤمنونه که پاک قلبش، خود مؤمن یعنی پاک بودن قلب. اون وقت ضمناً میخواد بگه مؤمنینی که دلهای پاک دارن همانند آینه یکدیگر رو منعکس میکنن. و به عبارت دیگر مؤمنانی که دل پاک دارن متحد و یگانه
هست.
این همون چیزی است که به عبارت دیگر عارف دیگر گفته، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خدا. مؤمنان یعنی دارندگان دلهای پاک، هم حقیقت رو جلوه‌گر می‌سازن، هم همشون با یکدیگر متحد و یگانه هستند.
همون چهره هویدا نشون میدن. چهره هم. این بیت هم زیباست. عاشقان چون که ز انوار یقین سرمه کشند، دوست را هر نفس اندر همه پیدا بینند.
هر نفس اندر همه پیدا بینند. اگر سرمه حقیقت به چشمت کشیدی، سرمه کشتن به چشم رو بیناتر میکنه. سرمه کشتن به چشم یعنی همون پاک کردن چشم، که چشمم از ناحیه دل میبینه. اگه دلت پاک بود چشمم پاک میبینه، البته اگه دل ناپاک بود چشمم پاک نمیبینه. حالا اگر دل پاک شد، که پاکی دل سرمه کشیدن به چشم است و چشم پاک میبیند، اون وقت همه چیز رو در همه چیز میبیند. ببین، توجه کن، در هر لحظه حقیقت را در همه چیز میبیند. چقدر وسیع میشه این نگاه. دل اگر پاک شد چشم پاک میبیند. ببینم، اگر دل ناپاک بود چشم پاک میبیند؟
بخیر،
کار چشم دیدن است، اما مرکز دیدن کجاست؟ دل است. ببین، یک مطلبی هست که اینجا من، حالا چون شعر عراقی رو خوندی لازمه که اینجا توضیح بدم به مناسبت. میبینی که همه مردم از دل صحبت میکنن، حق دارن، این رو حق بده به مردم که از دل پاک صحبت کنن. گاهی که ما گاهی از عقل و فکر صحبت میکنیم که امروز هم کردیم، میگن بالا دل تو پاک کن، یعنی میخوان از فکر کردن و تعقل و سختی تفکر فرار کنن، میگن بالا دل تو پاک کن. این سخن مثل شمشیر دودمه، از یه وجه صحیحه که دل پاک معلومه که خوبه، از یه وجهی فرار کردن از تفکر و تعقل. اما اشخاص که اینجور حرف میزنن و دچار اشتباه میشن، که نمیدانن که پاک کردن دل درست فکر کردن است. کسی که دل پاک داره کج فکر میکنه یا درست فکر میکنه؟ درست فکر کردن از دل پاک میآید و دل پاک نتیجه درست فکر کردن است. خوب توجه کنید، درست فکر کردن از دل پاک می آید. دل پاک از کجا پیدا می شود؟ از درست فکر کردن. ببینید، گاهی بازم کسی را ما می شنویم، شما هم شنیدیم، ما می شنویم، میگن وجدان خوب داشته باش. وقتی از تفکر و فکر و فلسفه و ابن سینا و سقراط و اینا صحبت میشه، میگه برو دلتو پاک کن، برو وجدان خوب داشته باش. این حرف هم حرف خوبیه، اما اون کسی که میگه باید معنی حرف رو بفهمه. آقای لاریجانی، وجدان پاک و وجدان خوب داشتن یعنی چه؟ شاید همه کسی اینو بفهمه که وجدان خوب خوبه، کمتر کسی که ندونه وجدان یعنی چه. ولی من فکر کنم که کمتر کسی که به درستی بدونه وجدان یعنی چه. هم همه میدونن وجدان یعنی چه. وجدان خوب، میگه وجدان خوب داره، وجدانش خوبه، میگه بد وجدانه. همه معنی فهمیدن وجدان مقدار دقیقه. وجدان یه وقتی شما کتاب میخونی، فکر میکنی، درس میخونی، فکر میکنی، میاندیشی، تلاشه. این فکر کردن و تعقل کردن، این که اندیشمندان عالم دارن میکنن. یه وقته، توجه کنی، یه وقته که بدون اینکه خیلی تقلا کنی در فکر کردن، یک دفعه یک ندایی از دلت میاد، یه چیز از دلت به ذهنت میاد. اینو میگه وجدانم گفت. وجدان اونگاه هست که صدای عقل رو از باطن میشنوی، شنیدن ندای عقل
از باطن جان،
از سر سویدای خود اون وجدان است. وجدان شنیدن ندای عقل است. ندای عقل از کجا به گوش شما میرسه؟
از سر سویدا،
از باطن باطن، از باطن باطن یه ندای میاد، گوش باطن اون ندا رو میشنوید، اون وجدانه.
چیست این پنهان مرا در جان تا که از زبان من همی گوید؟
حالا وجدان رو دارم معنی میکنم ها. وجدان وقتیست که ندای عقل رو از باطن میشنوی و این شنیدن اونجا دیگه لازم به تأمل نیست. یه وقتی که با عقل ما تفکر میکنیم، یه وقت عقل بدون داوری دیگه مجال داوری بدیم، چون عقل هم گوینده است هم داوره. عقل هم حکم میکنه و هم حکم خودشو داوری میکنه. نه عقل حکم میکنه یا نه؟
بله.
و حکم عقل کی داوری میکنه؟
خود عقل.
خدا عقل هم حکم میکنه هم حکم خودشو داوری میکنه. اما وجدان اونجایی است که عقل حکم صادر میکنه، ندا در میدهد و قلب آدمی ندا رو میشنود، ولی دیگه نیازی به داوری نیست. اگر خواستی داوری کنی اینجا تفکره، تعقله، منطقه. اما گاهی ممکنه عقل مستقیما ندا در میدهد و گوش باطن شما دریافت میکند بدون داوری. این وجدانه. پس از این به بعد ما وجدان رو درست به کار باید ببریم. وجدانم خارج از عقلانیت نیست. بله.
این مراد از عقلم عقل قدسیه، عقل کله.
اصلا عقل قدسیه.
آفرین.
اگر عقل غیر قدسی دیدی بدان که مشوبه. عقل به ذات قدسیه. ما عقل غیر قدسی نداریم. عقل به ذات مقدسه. بله. اگر شما دیدی یه شیطنت در یه جای هست، این قاطی پیدا کرده. اون قاطی ها شیطان. عقل که مقدس، عقل ناپاک نیست. قاطی پیدا کرده، خورده شیشه پیدا کرده، خب این مقدس نشده. ولی عقل قدسیه به ذات، عقل مقدس به ذات است.
احسن، این نکته شد. این به زیباست، روی دل پاکن است کینه یاران، عید است تا که عیدانه رخ یار هویدا بیند.
عیدانه یعنی عیدی.
عیدی.
به به. عیدی هم یعنی چه؟ یعنی تا آخه در عیدی هم عیدیه. یه چیز آدم عیدی میگیره. مخصوصا بچه‌ها که خب زود عیدی میگیرن خیلی هم خوشحال میشم. همه کس میتونه عیدی بگیره. عیدی گرفتن و تو کلمه گرفتن عیدی یه مطلبی هم هست. چون عیده تازه هم هست. ممکنه شما یه چیزای دریافت کنی. اما عیدی نباشه. یه دریافت عیدی است، یه دریافت غیر عیدی. دریافت غیر عیدی دریافته، ولی دریافت عیدی توش تازگی هست. عید یعنی تازه، یعنی نو، یعنی نوروز، یعنی روز نو. عید کلمه عربی است. عید از اعاده است، یعنی عود میشه، یعنی برمیگرده. یعنی این سالی که رفت حالا برگشته، تازه رفته و تازه اومده. البته اون سال قبلی نی، حالا با چهره تازه اومده. عید یعنی تازه اومده، چهره نو داره. عیدی هم تازه است.
تازه به تازه نو شده.
تازه به تازه نو شده.
بهترین تازگی همینه که کینه یاران رو از دل پاک کنیم. ما متاسفانه الان هم ممکنه به کسی سر بزنیم، ولی پاز از درون دل نسبت به هم صاف نیستیم.
با کمال تأسف.
خیلی بده.
اون دلی که کینه رو نتونه از خودش دور کنه خیلی مرده است.
بهترین عیدی بخشیدن یک دیگر.
بله، بخشش عرض عف، پاک کردن، یعنی همون پاک کردن همون بخششه، همون بخششه. و یه مقدارم باید خوب فکر کرد. بیشتر اینا باز با خوب فکر کردنم.
حالا سر رحم خیلی کم شده استاد.
یه جای دیدم یه حکیمی، یه حکیم غربیه، یه حرف خوبی زده. میگه که فکر کردن همون شوک کردنه. اصلا در تفکر، تفکر رو با شوک یک چیز میدونه. میگه وقتی انسان درست فکر میکنه، اگه درست فکر کنه ها، فکر درست منطقی یه نوع شکره. وقتی یک استفاده خوبی میکنه، این از لغت انگلیسی خوب استفاده کرده، حالا شاید ما در فارسی هم بتونیم این کارو بکنیم. شما وقتی از کسی میخوای تشکر کنی به زبان انگلیسی تانکیو میگی. تانک، تانکیو، تانک تشکره. فکر کردن سینکه، تینک،
تینک،
تینک و تنک، تنک چیه؟
تشکر.
تنک چیه؟
فکر.
فکر کرده. تنک فکر کردن را، اندیشیدن را. با تنک تشکر.
تنک تنک بگیم.
آره، نزدیک میکنه و خیلی نزدیکه. الحق و الانصاف هم حرف خوبیه. آره، میشه بگیم که خود فکر کردن یه نوع شکر کردنه. حالا چرا فکر کردن شکر کردن است؟ حالا صرف نظر از استحسان لغوی من نظر معنی توضیح بدم. وقتی انسان درست فکر میکنه، اگه به درستی فکر کنه، به نعمت خداوند آگاه میشه، به عظمت منعم
پی میبره.
پی میبره بدون فکر میشه به عظمت منعم پی برد،
عظمت نعمت رو میشناسه،
عظمت نعمت و عظمت منعم و بخشش منعم. وقتی که شما به عظمت منعم و بخششی و نعمتی که منعم به تو میدهد فکر کنی و درست به درستی دریابی، خود این دریافتن یک تشکره. هست یا نه؟ پس اون کسی که این حرف زده خارجی بود، ولی خوب فهمیده که فکر کردن
خودش نوعی تشکر،
خودش نوعی تشکر،
بهترین نوعه
و بهترین نوع. آفرین، بهترین نوع تشکره. اگه شما تشکر کنی و نفهمی که اون چه فایده‌ای داره،
استفاده
تشکری که از روی آگاهی باشه تشکر واقعیه و خیلی حرف خوبیه. بله،
هدیه بدیم به مردم شریفمون، بینندگان عزیز. حدیث نورانی ها باقر علیه السلام فرمود که صلاتت من مکارم دنیا و الاخره ان تعوف ام من دلمک. خیلی سخته عفو کنی کسی را که به تو ظلم کرد. و تسل من قطعک،
بارک الله،
و تحلم ادا جهل علیک.
چقدر
چقدر این عمیقه،
متعالی است این سه دستو. تعفو ام من ظلمک، کسی که به تو ستم کرده، حالا کرده، ناروا بوده، درسته، اما عفوش کن.
اگه اون آینه رو میخواهی،
این خیلی بزرگواری میخواد. عفو، یه وقت مقابله به مثل میکنی، خب یه مقابله از هر ریوانی هم مقابله به مثل داره، این طبیعیه. اما عفو طبیعیه، بالاتر از طبیعته.
بالاتره،
بالاتر از طبیعت بهتر، یا در حد طبیعت مونده
فضیلته.
مقابل به مثل همون طبیعیه، هر حیوانی هم مقابل به مثل میکنه. اما عفو عبور از مرحله طبیعته، خیلی بالاست. ان تعفو عما ظلمک، ببخشایی خطای او را، ببخشایی حالا هر کی میخواد باشه، خیلی با. و انتسل من قطعک، کسی که با تو قطع کرده رابطه رو، نمیخواد به تو نگاه کنه،
برو بهش سر بزن،
با تو قطع رابطه کرده، تو سلام رو بهش بکن، اگه شد احوالش هم بپرس، خونش هم اگه شد برو برای احوال پرسی. این خیلی بزرگواری میخواد.
بله،
اینا خیلی متعالیه، واقعا اخلاق متعالی انسانه.
و تحلم اذا جهل علیه،
اینجا حلم به کار ببری. یه آدمی از روی جهالت، از روی نادانی، سبکسری، یک بیادبی کرد، یه چیزی گفت، خب تو به خشم میای، این طبیعیه، به خشم اومدن طبیعیه. اما اگر حلم بورزی، حلم ورزیدن یعنی خشونت رو از خودت دور کنی، خشم رو از خودت بزدایی و حلیم جلوه بدی خودتو و حلیمانه عمل کنی، این هم بزرگواریه. این سه دستور واقعا از دستورات این حدیث، حدیث از امام صادق بخوندید،
امام باقر علیه السلام،
امام باقر علیه السلام، عجب سه دستور.
حیف این احادیث که
عمل نمی کمتر بهش توجه
شیعه. شیعه هستیم ولی عمل
کمتر بهش توجه میشه. و اگر همین سه دستور امام باقر علیه السلام اجرا میشد در جامعه، اون جامعه گلستان بود دیگه، در اون جامعه ظلم و ستم و ناروایی نبود. و اگر این سه دستور در کره زمین اجرا میشد، چه اتفاقی می افتاد؟
بهشت می شود.
این ناروایی های ملل نبود، این گرفتاری ها رو ما نداشتیم، سیاست ها هم وقت متعادل می شود. اما کی که عمل کنه؟ متاسفانه گوش شنیدن نیست و عمل کردن هم به دنبالش نیست.
احسن. تازه می فرماید مکارم دنیا و آخرت.
بله،
مکارم دنیا والا. کسی هم این مکارم اخلاق نداشته باشه دیگه، اون دل صاف و آینه که جمال یار باشه،
یعنی در حد طبیعت باقی مونده،
از اونو محرومه،
در حد طبیعت فرو مونده، تعالی نداره از طبیعت.
ما مثلا ممکنه تسبیح بگیم هزار بار بگیم استغفرالله، اما غافلیم که آقا کینه رو باید دور کنیم.
امینه امینه.
مثل این که آدم آب بیاره اما نشورد.
با لغلغه زبان کاری ساخته نیست. زبان وقتی اثر دارد و مؤثر واقع می شود که با دل همراه باشد. ذهن و زبان، لسان و قلب اگر هماهنگ شدن همه چیز درسته. وقت نه دروغ هست، نه نفاق هست، نه شیطنت هست، نه نابکاری. زبان با ذهن، دل با قلب هماهنگ. این راستیه و این صراط مستقیمه و این عدالته و این انسانیته.
بله، چه ایدیانه خوبی معرفی کرد،
خدا رحمتش کنه.
آره، ما ممکنه چلو مرغ هم به هم دیگه بدیم ولی این حالت مکارم اخلاق رو نداریم. این دیگه چقدر عمیقه. چون ز خود یاد کنن آینه گردد تیره. تو منیت خودت بیایی، چون از او یاد کنن آینه رخشا بینن.
اگر در خود فرومانی آینه درد و تیره میکنه.
حجاب در حجاب.
در خود فروماندن یعنی خودخواهی، فرعون صفتی، قارون معابی، همه چیز را برای خود خواستن، به غیر توجه نکردن، بیرحمی. اگر این خودخواهی خودسرانه در انسان پیدا شد، قلب تیره و تار میگردد. قلبش که تیره و تار شد، حقیقت در او منعکس نخواهد شد. اما اگر به حق بنگری، ها، از خود به درآی و به حق بنگر، آینه قلب صاف حقایق دیگر بهت نشون میده. دستوری از این بهتر نیست.
ناید اندر نظر همتشون هر دو جهان، عاشقان رخ او کی به جهان وابینن.
کی به جهان وابینن. همت ها، این باز نتیجه. اما این کار آقای لاری همت میخواد. کلمه همت که حافظم یه جایی
همت هم بدرقه را
را کنه تاید قوز که دراز است رحم منزل و من نقصه. کلمه همت و همت داشتن اونم از کلمات خیلی عمیقه که غالب مردم میدونن همت رو و همت خوبه و همت داشتن، یه قد عمقش رو کمتر کسی بهش میرسه. اجازه بدید من کلمه همتم حالا که شعرشو خوندی معنی کنه. خب انسان اراده داره، اختیار داره، قصد داره، علم داره، منطق داره، آگاهی داره، اینا صفات خوب انسانه. اما همت داره یعنی چی؟ علم و آگاهی داره معلومه، اراده و اختیار داره معلومه، قصد خوب داره معلومه. همت داشتن یعنی چی؟ الهم والهمه.
الحمد لله.
همت یعنی تمام نیروهای فعال و خوب انسان هماهنگ با هم بشوند. یعنی خیالت، حست، وهمت، عقلت، ارادت، اختیارت، همه با هم یک جا و هماهنگ بشن. وقتی همه نفس و بدن، همه نیروهای وجودی انسان هماهنگ شد، این همت درست میشه.
همت هم بدرقه را کنه.
این همته. وقتی همه نیروهای درونی و برونی انسان هماهنگ بشن، این همت تمامه. و این همت تمام چه کارهایی که ازش نمیاد. وقتی انسان تجمع پیدا کنه، جمع بشه، تفرقه نداشته باشه، نه اینکه حواسش یه جا باشه، خیالش یه جا، عقلش یه جا، فکرش یه جا، دلش یه جا، این پراکنده است. اون هم کسی که پراکنده است همت نداره. کسی که تجمع داره، جمع شد، هدف داشت، وحدت داشت، جهت یابی کرد و همه نورها در یک جهت به کار برد، این همت داره.
همت طلب که مردان روزگار
از همت بلند
به جای رسیدند.
اگر همت بلند شد میرسه آدم به جاهایی.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
پس دل آینه ایست که خداوند به ما داده. ما باید غبارها رو کنار بزنیم، چهره دلارای او رو تماشا کنیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشون تا نظر توانی کرد. بدترین غبارها و حجابها هم کینه نسبت به هم داشتنه. انشالله بهترین ایده ما حدیث نورانی امام باقر باشه که از مکارم دنیا و آخرته. ببخشیم کسی که به ما ظلم کرد، بپیوندیم به کسی که با ما قطع رحم کرد، بریم سلام کنیم، ارتباط برقرار کنیم و نسبت کسانی که نادانن، حلم و بردباری رو هیچ موقع از دست ندهیم. این بهترین ایده است که از زبان حضرت استاد هم شنیدیم. گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه اون سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو هم کون و مکان ما را بس. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.